هر آنچه که حواس ما ادراک میکنن در قوه خیال جمع آوری و قوه متصرفه و متخیله در او دخل و تصرف میکنه. خب مواد لازم برای دخل و تصرف رو، برای ترکیب و تجزیه رو، قوای حس به خیال داده. اونجا الان مواد اولیه جمع آوری شده و قوای متصرفه دارن دخل و تصرف درش میکنه. این قوه متصرفه اگه تحت تربیت عقل نباشه، تحت فرمانده عقل نباشه، تخلف میکنه، هر کاری دلش بخواد میکنه و این اتفاقی میفته. این عامل باعث میشه که جان ما لگدکوب خیال بشه. اگر جان ما لگدکوب خیال شد، دیگه راه به روی ما بسته میشه، نه دیگه از لطف و هر و بزرگی خبریست و نه به سوی آسمان راه. در این قسمت جناب مولوی میخواد ذهن ما رو معطوف به این قضیه کنه که باید خیال رو کنترل کنیم تا جان لگدکوب خیال، جان ما الان لگدکوب خیالمون هست، خیالی که تحت فرماندهی عقل نیست، خیالی که تربیت نشده، خیالی که دینی نیست، خیالی که هرزه هست و این جان ما رو داره لگدکوب، همونی که امروز تحت عنوان کنترل ذهن ازش نام میبره. اگر اجازه بدی که ذهن هر طرفی بره، خیال هر طرفی بره و این رو مدیریت نکنی، درگیر هر بحثی، هر موضوعی که میشی، بخوای غرق درو بشی، پیگیرش بشی، جان لگدکوب خیال میشه. خیال سودای فرماندهی بر وجود ما رو در سر میپرورونه. این نکته بسیار مهم است. فرمانده این قوای درونی ما، فرمانده قوای علمی ما باید عقل باشه، اما خیال گاهی هم وهم نقشه دارن و دلشون میخواد جای عقل بنشینن. اگر مراقب نباشیم این اتفاق خواهد افتاد. غالب مردم این کارو کردن، خیالشون فرماندهی میکنه. مطلب حالا زیاد هست، اگه بخوام اینجا تقدیمتون کنم وقت گرفته میشه. فقط یه مطلب دیگه ای رو اینجا تقدیمتون کنم و اون این که شیطان از جهتهای گوناگون به انسان تهاجم میکنه. گاهی از پیش رو، گاهی از پشت سر، گاهی از سمت راست، گاهی از سمت چپ، از بالا پایین، خلاصه از همه جهت. مهمترین شیوه تسلط شیطان بعد از تهاجم و نزدیک شدن به انسان، تصرف در اندیشه و خیال انسانه. یعنی دقیقاً شیطان این قدرت رو داره که وارد قوه خیال ما بشه. اگر قوه خیال تحت فرماندهی عقل رشد نکنه، اگر ما خیال رو کنترل نکنیم، به راحتی در تصرف شیطان قرار میگیره. بنابراین میتونیم احتمال قوی بدیم که الان هم خیال ما در تصرف شیطان قرار گرفته. شیطان آرزوها و خیالاتی رو برای انسان مطرح میکنه و چیزهایی رو در ذهن انسان زینت میده که اینها در واقع زینت زمین هستند، نه زینت قلب و جان انسان. چون زینت جان انسان چی هست؟ ایمان به خدا، آنگونه که قرآن میفرماید، نه خانه و باغ و امکاناتی که زینت زمین محسوب میشه. ذهن ما رو درگیر زینت‌های دنیایی میکنه. جان لگدکوب این خیال، اون قوای متصرفه فعال میشن، جان لگدکوب قوای خیال میشه. جان همه روز از لگدکوب خیال، ببین چی به سر خودمون آوردیم؟ جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال. دنبال زمین خیالمون درگیری است. الان چقدر سود داره این کار انجام بدم، چقدر ضرر داره. گاهی خوشحال میشیم، گاهی ناراحت میشیم از سود و زیانهایی که اطراف ما هست. اینها باعث میشه که جان لگدکوب خیال بشه و تأثیرش بر روی جان ما این هست که نی صفا میماندش، نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. عمر فرصتی است که خدا در اختیار ما قرار داده که ما آسمانی بشیم، ملکوتی بشیم. درگیر دنیا هستیم، درگیر خیال. خفته آن باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. اگه امیدت به همین خیالاتت باشه، این در واقع تو خواب هستی. و مرتب بعضی ها هستن با خیالشون حرف میزنن، خودگویی میکنن، این قدگاهی این خیال بر ما غلبه پیدا کرده، مرتب با خودش حرف میزنه، با خودش حرف. دیو را چون هور بیند او به خواب. این خوابی که اینجا داره مطرح میکنه، یا همین خوابی است که شب میخوابیم، یا نه همون خواب غفلت. خواب غفلت بیشتر به این معنا نزدیک تره. دیو را چون هور بیند او به خواب. دیو همین لذت‌های دنیایی، لذت‌های ظاهری. دیو را چون هور بیند او به خواب، پس ز شهوت ریزد او با دیو آب. با دیو لذت میبره و کیف میکنه، لذتهاش با دیو هست. چرا دیو؟ چرا؟ چون دیو رو زیبا دیده. عرض کردیم که شیطان میاد چیکار میکنه؟ زیبایی های دنیا رو در چشم ما تزیین میکنه، دنیا رو برای ما تزیین میکنه. چون که تخم نسل را در شور ریخت، او به خیش آمد خیال از وی. وقتی که لذت میبره، لذت دنیایی میبره، بعد این لذت تموم میشه، یه مرتبه دوباره به خودش میاد، اون فطرت دوباره شکوفا میشه، نفس لوامه ما فعال میشه، دوباره به خودش میاد که ای داد من چه کار کردم، این عمرمو تلف کردم، چه لذتی بود، چه کیفی داشت اصلا، با ولع تمام دنبال این که فلان غذا رو مثلا بخوره و چه کیفی کنه، و بعد چه اتفاقی میفته؟ خسته میشه، روحش کسل میشه، توان حرکت دیگه نداره، از بس که خورده، از بس که لذت برده. این رو تشبیه کرده به اینکه تخم نسل را در شور ریختن، انواع لذت‌ها، چه لذت‌های جنسی چه غیر جنسی. دیو را چون هور بیند او به خواب، پس شهوت ریزد او با دیو آب. چون که تخم نسل را در شور ریخت، او به خیش آمد خیال از وی گریخت. لذتی که تمام میشه به خودش میاد، به خودت که میای خیالم میرتش، نقشش رو اجرا کرد دیگه، میخواست رو جان تو رو، روح تو رو لگدکوب کنه. ضعف سر بیند از آن و تن پلید. وقتی که خیال میرتش، اون زیبایی ها رو، همین زیبایی های ظاهری رو که تزیین کرده بود رو به خودش میبره دیگه، کسالت، نازیبایی باقی میمونه. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. این خیال نقشیش که هم پدید هست هم ناپدیده، هم هستش هم نیست. هستش داریم تأثیرش رو میبینیم، نیستش رو نمیبینیمش، زیاد دستمون بهش نمیرسه. مرغ بر بالا و زیر، مرغ بر بالا و زیران سایه اش، میدود بر خاک پران مرغ وش. خب حالا اینی که افرادی که به دنبال خیال میرن رو و در واقع اسیر خیالشون شدن رو با یک مثال این گونه مشخص میکنه که حال و روز اینها چیست. مرغ بر بالا و زیران سایه اش، میدود بر خاک پران مرغ وش. پرنده ای در آسمان داره پرواز میکنه، سایه اش افتاده روی زمین. خب اون پرنده داره حرکت میکنه، سایه هم داره چیکار میکنه؟ مثل همون پرنده حرکت میکنه. ابلهی، ابلهی صیاد آن سایه شد. کی دنبال اون سایه میره میخواد سایه رو صید بکنه؟ انسان ابله. اونایی که دنبال خیال میرن مثل انسان ابلهی هستن که دنبال سایه دارن میرن. ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. اونقدر میگرده میدوه دنبال این سایه که همه سرمایه‌ش هم از دست بره، بیحال بشه، بیفته. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. دنبال عکس این سایه بخواد باید بری، این خیال سایه ای بیش نیست، اصلش رو پیدا بکن. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت. کسی که یه عمری دنبال سایه پرنده داره میگرده و میخواد سایه اون مرغ رو شکار بکنه، عمرش تباه میشه، چیزی هم دستش نمیرسه. سایر که نمیشه شکار کرد. اون کسانی که جانشون لگدکوب خیال هست، مثالشون همین هست، مثل اینکه دارن سایه رو شکار میکنن و چیزی هم نصیبشون نمیشه، عمرشون تباه میشه. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه. تف، کلمه تف یعنی خیلی سریع زود. این گرفتار سایه خیال شدن. اگر هم دنبال سایه میری، دنبال یه سایه حقی باش. اون سایه حق چی هست؟ سایه یزدان. سایه یزدان چو باشد دایعش، وارهاند از خیال و سایه. ما گرفتار سایه خیال هستیم. خیال سایه ایست، خیال رو به سایه تشبیه کرد. جانمون لگدکوب خیال هست و دنبال اون سایه مرغ داریم میگردیم. میگه اگر کسی بخواد از این سایه رها بشه، باید به دنبال سایه یزدان بشه. اون نیرویی که میتونه، اون عاملی که میتونه ما رو از این دنبال سایه مرغ رفتن، یعنی از خیال دنبال خیال رفتن نجات بده، سایه یزدان هست. این باید تناسب داشته باشه. سایه خیال، سایه یزدان. سایه اون مرغ، سایه یزدان. سایه یزدان چو باشد دایعش، دایه اون کسی که بچه رو پرورش میده، وارهاند از خیال و سایهش. باید تحت تربیت سایه یزدان قرار بده. حالا سایه یزدان چیه؟ خودش توضیح میده. سایه یزدان بود بنده خدا، یعنی عبدالله هست. مرده او زین عالم و زنده خدا، فانی بالله هست و باقی بالله. انسان کامل، دامن او گیر زودتر بی گمان، تا رهی در دامن آخر زمان. باید پناهنده بشی به کی؟ به سایه یزدان. کیف مد الظل نقش اولیاست، او دلیل نور خورشید خداست. بخشی از آیه 45 سوره مبارکه فرقان هست. میگه اونجا که میفرماید کیف مد الظل، ببین چگونه سایه رو خداوند گسترش میده و پهن میکنه، میگه این نقش اولیا هست. یعنی اولیا هم هستند و اینها سایه رو گسترده میکنند. همون حقیقت نوری که گاهی گفته میشه وجه الله، گاهی بهش گفته میشه ظل الله. کیف مد الظل نقش اولیاست، کو دلیله، کو دلیل نور خورشید خدا. اندر این وادی مرو بی این دلیل، دلیل راهنما، بدون سایه یزدان حرکت مکن. اگر حافظ فرمود قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، اینجا جناب مولوی واضح‌تر بیان میکنه موضوع رو. اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب الافلین گو چون خلیل. اینم باز بخشی از آیه سوره مبارکه انعام هست، آیه 76. حضرت ابراهیم ستاره ها و خورشید و اینها رو میدید و میگفت من اینها رو دوست نمیدارم، اینا آفل هستن، یعنی غروب کننده هستن، چیزی که غروب میکنه رو من دوست ندارم. آنچه که به وسیله قوای حسی ایجاد میشه غروب میکنه، زود پایان میپذیره. خوشمزه ترین غذا، لذیذ ترین غذا رو در اختیارت داشته باشی، بعد که تمام شد، نیم ساعت بعدش، یک ساعت بعدش، هم خودش هم لذتش تمام میشه. اینو بکن شعار خودت، مثل حضرت ابراهیم بگو لا احب الافلین، و تمرین کن که دل به غروب کننده ها ندهی. نمیگه غذا نخور، نمیگه نیازات خود برآورده نکن، تا بگین هدف نباشه، اصل و معیار قرار نگیره. روز سایه آفتابی را بیاب، دامن شه شمس تبریزی بتاب. خب حالا اینجا میاد این آفتاب رو، روز سایه آفتابی را بیاب. اونجا گفتش که سایه یزدان رو پیدا کن، بعد حالا میگه این از طریق اگر تو وصل بشی به سایه یزدان و دامن سایه یزدان رو بگیری، دامن اهل بیت رو بگیری، اونها یک خورشیدی رو به تو نشون میدن. استادی رو، راهنمایی رو، دلیلی رو سر راه تو میذارن، مثل شمس تبریزی برای خود مولانا پیش اومده. پس برای این که از سایه خیال رها بشیم، باید دست به دامن کی بشیم؟ پناهنده بشیم به سایه یزدان. بعد سایه یزدان به تو راه نشون میده. چجوری عمل میکنه؟ چجوری تو رو نجات میده؟ یه راهنما در اختیار تو قرار میده، مسیری رو پیش روی تو میذاره، راه رو برات باز میکنه. روز سایه آفتابی را بیا، دامن شه شمس تبریزی بتاب. دامنش رو به پیچ بگیر، رها نکن. یه همون گونه که برای من شمس تبریزی رو فرستاد، برای تو هم میفرسته و میخواد بگه این شمس، نمیخواد بگه شمس تبریزی همون ظل الله هستا، همون سایه خدا هست، سایه یزدان هست، بلکه میخواد بگه سایه یزدان شمس تبریزی رو فرستاده. روز سایه آفتابی را بیا، همون گونه که برای من فرستاد برای تو هم میفرسته. ره ندانید جانب این سور و عرس، از یا الحق حسام الدین بپرس. عرس هم عروسی هست، سور هم مهمانیه. میگه نمیدونی چجوری وارد همچین مهمانی بشی؟ اشکال نداره، برو از شاگردان این مکتب بپرس، از ضیاء الحق حسام الدین بپرس، همون حسام الدین طلبی. اینجا منظور خود این شخص نیست صرفا، باید بگه کسانی که شاگردان این مکتب هستن. از علما بپرس، از کارشناسان بپرس، از کسانی که با این مسیر آشنا هستن از اونها بپرس. جستجوگر باش، محقق باش، دنبالش باش، راه رو بهت نشون میدن. پس تو اگر از سایه یزدان بخوای، اگر از اهل بیت بخوای، اونها خورشیدی رو بهت نشون میدن. میگی من این راه رو بلد نیستم، چیکار بکنم؟ میگه برو از اهلش بپرس که چگونه توسل پیدا بکنم. پس معلوم میشه خواستن هم آدابی داره، که اون آداب رو یا توسل هم آدابی داره، دست به دامن سایه یزدان شدن هم آدابی داره، که اون آداب رو باید بپرسیم و یاد بگیریم. ره ندانی جانب این سور و عرس، از ضیاء الحق حسام الدین بپرس. و از حسد گیرد، ور حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد گلو. گلو هم گلو، حالا گلو یا گلو. حالا از اینجا یک نکته ای رو بیان میکنه، چون اسم شمس تبریزی اومد و اسم حسام الدین اومد و در واقع به نوعی از وصل شدن خودش موضوعی رو مطرح کرد، راهی رو نشون داد که من چگونه رسیدم، اشاره میکنه به یک مطلب مهم، و اون این که تا من اسم شمس رو میارم، تا اسم حسام الدین رو میارم، ادعی حسادت میکنن. یادش میفته به حسادت حسودان که چه ها بر سر او آوردن، و میخواد بگه تو این راه هم حسادت وجود داره، باید مراقب باشی. حاسدانی هستن، حسودانی هستن که مانع حرکت میخوان بشن، قاطعان طریق هستن. این رو در واقع به حسودها داره، از اینجا به بعد داره به اون حسودها میگه، رو میکنه، خطاب میکنه به حسودها، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. ور حسد گیرد تو را در ره گلو، اگر حسد راه گلوی تو رو گرفت تو این مسیر، در حسد ابلیس را باشد قلو. حواست باشه، بدون توجه به این نکته داشته باش که حسد وسیله اغوای شیطان هست. کلمه قلو هم یعنی زیاده روی. اگر گرفتار حسد شدی، راه رو برای زیاده روی شیطان باز میکنی، کمک میکنه که شیطان بیشتر در تو دخل و تصرف بکنه. مگه ما اونجا نگفتیم خیال در اختیار در تصرف شیطان هست؟ حالا اگر گرفتار حسد شدی، حسادت اومد سراغت، در واقع شیطان نفوذش بیشتر میشه. و از حسد گیرد تو را ره در گلو، در حسد ابلیس را باشد غلو. اینی که ابلیس زیاده روی کرد، یعنی پا رو از گلیم خودش دراز کرد در درگاه الهی، از روی حسادت بود. حسادت به کی؟ به حضرت آدم، که چرا آدم به این جایگاه رسید و من نرسیدم. حالا بگه خیلی از اونهایی که به ارتباط من و شمس ایراد میگیرن، اینا یک حسادتی در درونشون پنهانه، ولی خودشون توجه نداشته باشه. ناراحتن که چرا خودشون نرسیدن. واقعا هم جای بعضیا براشون جای ناراحتی داره، چرا بعضیا مخالفت میکنن. این غوغایی که مولوی در مثنوی کرده، اگه به این راحتی میشه به این مقام رسید؟ بعضیا خب سالها زحمت کشیدن نرسیدن، بعد ممکنه حسادت ها گل بکنه. کوز آدم ننگ دارد از حسد، ابلیس با سعادت جنگ دارد از حسد. عقبه ایزین سعتر در راه نیست، صعب یعنی سخت دشوار. عقبه هم یعنی گردنه. ما توی مسیری که داریم میریم گردنه هایی وجود داره و میگه گردنه ای صعب العبورتر از حسد وجود نداره، اشاره داره میکنه به خطر حسد. با سعادت جنگ دارد از حسد، عقبه ایزین سعبتر در راه نیست. ای خنک آن کش حسد همراه نیست. خوش به حال اونی که از حسد راحت هست و حسد در وجودش رخنه نکرده. این جسد خانه حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان. این جسد ما، بدن ما خانه حسد هست، یعنی حسد به راحتی میتونه در جان ما رخنه کنه. به راحتی این جسد خانه حسد آمد بدان، آگاه باش، از حسد آلوده باشد خاندان. خاندان چون بحث جسد هست، خاندان میتونه قوای همون قوایی باشه که عرض کردم، همون ساختار علمی ما، حس، خیال، وهم، عقل. حسد میتونه همه اینها رو آلوده بکنه، عامل نفوذی بشه. گر جسد خانه حسد باشد، ولیک آن جسد را پاک کردن الله نیک. خب این نکاتی که بیان کرده خورده ممکنه ترس و ناامیدی در ما ایجاد بکنه که ایداده میداد. خیال از اون طرف، حسد از این طرف، شیطان از این طرف، و چیزی که از ما باقی میمونه که ما که بیچاره شدیم. اینجا هم که بیان کرد که این جسد خانه حسد باشد، ما دیگه دستمون بسته میشه، بیچاره میشیم، کار خیلی سخت میشه. اینجاست که برای اینکه ناامیدی هم نیاد، حقیقت دیگه ای رو بیان میکنه و اون این که گر جسد خانه حسد باشد، یعنی اگرچه جسد خانه حسد هست، ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک. این بدن طاهر آفریده شده، اون به اون طهارتش هم مد نظر توجه داشته باش، به اون طهارت هم توجه داشته باش که خدا این بدن رو، این جسد رو طاهر آفریده و اسباب طهارت رو هم معرفی کرده. طهرا بیتی، طهرا بیتی بیان پاکی است، گنج نور است از ارتلسمش خاکی است، گنج نور است ارتلسمش خاکی است. اینی که قرآن میفرماید طهرا بیتی در سوره بقره آیه 125 خطاب میفرماید که به حضرت ابراهیم و در واقع به همه پیامبران که خانه من رو طاهر کنید که عبادت کننده ها بیان، میفرماید این بیان پاکی هست. طهرا بیتی بیان پاکی است، یعنی موضوع کلی است، صرفا محدود نمیشه به اون خانه کعبه. هر خانه ای رو باید پاک کنی. پیامبران این کار رو انجام دادن. اگر قلب، دل، جان خانه خداوند هست، حریم الهی هست، اگر وجود ما، جان ما، دل ما حریم الهی و خانه الهی هست، به پیامبران دستور داده شده که این جان رو پاک کنند و اینها جان ما رو تطهیر کردن. از جان ما تطهیر هست، گنج نور است ارتلسمش خاکی است. اگرچه این جسم، اگرچه این جسد و این جسم خانه حسد هست، ولی روح طاهره. این روح، این جان گنج نور هست، اگرچه تلسمش که جسم باشه خاک هست. جسم ما از خاکه، ولی توجه داشته باشیم که نور ما فرمود روح ما و جان ما رو فرمود نفخت و فیه من روحی، منتسب به او هست، از پاک هست و طاهر هست. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. حالا اگر کسی که از حسادت دور هست و رها هست، تو بیای چیکار بکنی؟ حسادت کنی. گر کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. دل تیره میشه، جان تیره میشه. باید بگه مراقبه این عامل خطرناک باش. پاک شو مردان حق را زیر پا، پاک بر سر کن حسد را در برابر مردان حق. پاک باش، متواضع باش. اگرم درکی ازشون نداری لااقل بگو من نمیفهمم. حالا به صورت خاص درباره شمس تبریزی داره صحبت میکنه، به صورت عام درباره تمام مردان خدا. بگی مرد خداست، تو درکی ازش نداری اشکال نداره، لااقل حرمت رو حفظ کن، بی احترامی نکن، بگو من نمیفهمم. پاک شو مردان حق را زیر پا. حتی از این بالاتر میگه تو اینقدر نسبت به اونها فروتن باش. خاک مردانه، خاک پای مردانه حق شو. خاک بر سر کن حسد را همچون ما، و این حسد را از درونت بیرون کن، خاک بر سرش کن. مثل ما، مثل ما که حسد رو بیرون کردیم و همین عامل باعث شده که راههایی برای ما باز. بسیار خوب، حالا صحبت حسد رو مطرح کرد، در ادامه بیان حسد وزیر رو مطرح میکنه که انشاءالله هفته آینده، جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. خب اگر بخوام یه جنبندی خیلی مختصری داشته باشیم، این که توجه داشته باشیم به ساختار علمی وجودمون و این که این ساختار علمی محدود به حس نمیشه، در کنار قوه حس قوه خیال، قوه وهم و قوه عقل هم وجود داره. تمام قوا باید تحت فرماندهی قوه عقل قرار بگیرن، در غیر این صورت ما در دام خیال میافتیم. خیال عرضگرد هست و به ما آسیب میزنه. اگر کنترل نکنیم جان لگدکوب خیال میشه. جان اگر لگدکوب خیال شد که غالبش الان غالب ما هم گرفتارش هستیم، راه آسمان بر ما بسته میشه. از لطف الهی و از دریافت اون معارف الهی هم به صورت حقیقی بی بهره میمونیم. مراقب باشیم انشاءالله و در مورد خیال و رهزنی او هم بیشتر آگاهی کسب کنیم، هم انشاءالله بیشتر مراقبه داشته باشیم. خب انشاءالله که موفق باشید در این ماه رمضان. خدمت گزار خودتون رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار، التماس دعا.